بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین المعصومین. الفصل السابع تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده. گاهی اوقات چند عام متعدد پشت سر هم در یک جمله وارد می شود، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا عام، و بعد در پایان اون جمله یک استثنایی ذکر می شود. شک می کنیم آیا این استثناء فقط به اون جمله آخری مربوط است، به اون عام آخر مربوط است، یا نه این استثناء مربوط به تمام این عام هاست. مثالی رو که معمولا در تمام کتاب های اصولی برای این موضوع زدند این آیه مبارکه: الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. شاهد مثال از اینجاست: فجلدوهم ثمانین جلده. این یک: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. این دو: اولئك هم الفاسقون. این سه: سه تا حکم بیان شد، حکم این که این چنین افرادی رو باید 80 تازیانه زد، حکم این که شهادت این افراد دیگه قابل قبول نیست، حکم این که این افراد فاسقند. بعد ادامه داد: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. سوال این است این الا الذين تابوا آیا مربوط است به اولئک هم الفاسقون؟ یعنی اولئک هم الفاسقون الا التائبین منهم، یا مربوط است به هر سه جمله؟ یعنی فجلدوهم ثمانین جلده الا التائبین، لا تقبلوا لهم شهادتن الا التائبین. در این موضوع اقوال مختلفی گفته شده. بعضی گفتن که ظهور کلام در این است که استثناء فقط به جمله آخر می‌خورد. بله، نسبت به بقیه جملات نیز، جمله اول و دوم نیز باید به قرائن مراجعه کرد، اگر قرینه اقامه شد فبها و الا خیر. بعضی نقطه مقابل گفتن نه، ظاهرش این است به تمام جمله ها می خورد. بعضی ها گفتن نه، کلام مجمل است، نه ظهور دارد به این که فقط به آخری بخورد، نه ظهور دارد به این که به همه بخورد، کلام مجمله. بله، قدر متیقنش این استثناء استثنای از جمله آخر هست، ولی نه از باب ظهور. و یه قول چهارمی هم قول به تفصیل هست که آیا این چند جمله یک موضوع دارند و موضوع در اونها دیگه تکرار نشد ذکرش، یه بار آمد و دیگه تکرار نشد، یا نه موضوع در هر جمله در هر فراز تکرار شد، ولو یه موضوع هست، ولی یه موضوع همراه با این سه جمله تکرار شد. گفتن اگر موضوع تکرار نشد، این به این معناست که تمام این جملات در حکم یک جمله هست، بنابراین استثناء به همه میخورد. اما اگر موضوع تکرار شد، یعنی هر جمله مستقل از دیگری است، بنابراین استثناء فقط به اون جمله آخر می‌خورد. نظر کتاب چیست؟ جواب: کتاب می‌گوید ما در دو مقام باید بحث کنیم، از دو منظر باید این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. یک، مسئله ظهور. آیا این نوع ترکیب ظهور دارد در این که استثناء به جمله آخر بخورد، یا ظهور دارد در این که استثناء به همه جملات بخورد، یا نه ظهور در هیچ کدام به صراحه ندارد، باید به دنبال قراین دیگری بود. این یه بحثه، بحث ظهور و عدم ظهور. بحث دوم، مسئله دوم، نگاه دومی به مسئله این است که به هر حال این استثناء رجوع به آخری می کند مسلم، قدر متعقن این است، در این تردیدی نیست. و اینکه امکان دارد رجوع به سایر جملات هم بکند، در این هم تردیدی نیست. پس این استثناء امکان اینکه به همه جملات رجوع کند دارد. و اینکه مسلم و در هر حال جمله آخری رو به او رجوع می کند، در این هم تردیدی نیست. پس یه بحث بحث رجوع و عدم رجوع هست، یه بحث بحث ظهور و عدم ظهور هست. عبارت رو ملاحظه بکنیم. اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده، اگر استثناء به دنبال جمله های متعددی در آمد، مثال که قوله سبحانه و تعالی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا حکمش فجلدوهم ثمانین جلده یک ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا دو و اولئک هم الفاسقون سه الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. این استثناء، فإن الله غفور رحیم. ففی رجوع الاستثناء الی الجمیع، آیا استثناء به همه این جملات برمی گردد؟ او الی الجملت الاخیره، یا فقط به این جمله آخری برمی گردد؟ ففی رجوعه الی فلان او الی فلان اقوالون. یه قول رجوعه الی جمیع الجمل، به همه برمی گردد، لأن تخصیصه بالأخیرت فقط به حاجت الى دلیل، زیرا اگر بخواد این جمله، این استثناء فقط اختصاص داشته باشد به جمله آخر، این استثناء فقط تخصیص بزند جمله آخر را، این نیاز به دلیل دارد، نیاز به قرینه دارد. اگر دلیل و قرینه خاصی در کار نبود، به همه جملات امکان رجوع دارد، خب به همه برگردد. دو، ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الی الجملة الاخیره، بگیم نه، کلام ظاهرش این است که این استثناء فقط به جمله آخر برمیگردد. لکونها اقرب، این جمله آخر اقرب از دیگران است. والاقرب یمنع الابعد. و یا دیدگاه سوم، عدم و ظهور الکلام فی واحد منها، کلام نه ظهور دارد در این که استثناء فقط به آخری برگردد و نه ظهور در این دارد که به تمام جملات برگردد. البته و ان کان رجوعه الی الاخیره متیقنا علی کل حال، این که این استثناء به جمله آخر برمیگردد و جمله آخر مورد استثناء واقع شد، این قدر متیقن است. چون چه بگیم به همه برمیگردد، پس آخری هم درش هست. چه بگیم فقط به آخری برمیگردد، پس آخری هم مورد استثناء است. در هر حال قدر متیقن آن است که این جمله آخر مورد استثناء هست. لکن الرجوع الیها شیء و ظهوره فیها شیء آخر. لکن این که بگیم ظهور دارد در این معنا، این یک مطلب است. این که بگیم به هر حال رجوع به او می کند ولو ظهور در او ندارد، متعین در او نیست، به عنوان قدر متیقن به او بر می گردد ولو ظهور در این موضوع ندارد، این شیء آخر. البته قول به تفصیل هم بود که از بیرون عرض کردیم. تحلیل کتاب، حالا اقوال تمام شد، تحلیل کتاب. لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الى خصوص الاخیره او الجمیع، بحثی نیست. در این که امکان دارد استثناء فقط به اون جمله آخر برگردد و یا استثناء به تمام جملات قبل برگردد، هر دو امکان دارد. این یک بحث. دو، انما الکلام فی انعقاد ظهور لواحد منهما عند العقلا. کلام این است که آیا ظهور منعقد شده است در یکی از این دو حرف، یعنی رجوع به جمله آخر فقط یا رجوع به جمیع جملات. عند العقلا آیا چنین ظهوری دارد یا ندارد؟ الاستثناء كما يحتمل رجوعه الى الاخيره كذلك يحتمل رجوعه الى الجميع. این استثناء جمله الا الذين تابوا این صلاحیت رو دارد که رجوع کند به آخری، به اولئك هم الفاسقون. این صلاحیت رو هم دارد که رجوع کند به تمام جملات قبل. و تعیین به حاجت الى دلیل قاطع. لذا اگه بخوایم تعیین کنیم فقط آخری یا کل جملات، این نیاز به دلیل قطعی دارد، نیاز به قرائن قطعیه دارد. و ما ذکر من الدلائل للاقوال الثلاثه لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه غیر مثبته اهل ظهور. این سه قرینه و سه دلیلی که برای قول یک و دو و سه اومد، این که جمله آخر اقرب است به استثناء، این که تخصیص استثناء به جمله آخر ترجیح بلا مرجح است، این که رجوع به آخری قدر متیقن است اما ظهور در او نه، این معلوم نیست. این مطالب در مقام اثبات یک مطلب به نحو علم و قطع کارآمد نیست. اینها یک سری قرائن ظنیه‌ای هست که نمی شود به اونها اعتماد نمود. اینها موجب ایجاد ظهور نخواهد شد. بنابراین باید مورد به مورد در هر مثالی با توجه به قرائنی که در اون مثال آمد، انسان ببیند آیا استثناء به جمله آخر می خورد یا به جمیع جملات. البته در هر حال اون جمله آخر قدر متیقن است بر این که مورد استثناء و متعلق استثناء هست. الفصل الثامن النسخ و تخصیص. یکی دیگر از مباحث در باب عام و خاص به تبع بحث تخصیص بحث نسخ است. معنای لغوی نسخ، معنای اصطلاحی نسخ، موارد استعمال نسخ در قرآن، تفاوت معنای نسخ عرفی با نسخ شرعی، ارکان نسخ، مقومات نسخ، تفاوت نسخ و تخصیص. اینها یک سری مسائلی است که در این فصل هشتم اجمالاً مورد بررسی قرار گرفته. خب تعریف لغوی نسخ یعنی ازاله، برداشتن. تعریف اصطلاحی نسخ این است که یک حکم شرعی با یه دلیل متأخری برداشته شود به طوری که اگر این دلیل متأخر نمی بود اون حکم سابق، اون حکم اولی استمرار می داشت. بنابراین دلیل ناسخ جلوی استمرار دلیل منسوخ رو میگیرد، یا به تعبیر دیگر دلیل منسوخ به جلوی استمرار اون دلیل منسوخ رو میگیرد. این میشه تعریف اصطلاحی نسخ. آیا در قرآن نسخ هست یا نیست اختلاف هست. بعضی قائلند صدها آیه، بعضی دهها آیه، بعضی 20 آیه، بعضی 18 آیه، بعضی گفتن هیچ آیه، بعضی کم و بیش مقدار کاربرد نسخ در قرآن رو اعلام کردند. بنابر نظر کتاب نسخ در دو مورد در قرآن قابل رؤیت است. یکی آیه نجوا و یکی آیه عده وفات رسم شده بود. هر کسی می آمد پیامبر در مجلسی هم نشسته بود، بدون اینکه کار خیلی مهم و فوری و جدی و محرمانه‌ای داشته باشد، مزاحم پیامبر می شد و در گوشی با پیامبر صحبت می کرد و این خودش هم در اجتماعی گاهی تبعات منفی به دنبال داشت. قرآن برای اینکه نشون بدهد خداوند، برای اینکه بفهماند که بسیاری از این نجواها بی مورد است، بی جهت، برای اهداف دیگری داره به کار می رود، فرمان داد مالیات وضع نمود. هر کس میخواد نجوا کند قبلش باید صدقه ای بدهد، بعد بیاد نجوا. و گروه زیادی دیدن نجوا براشون هزینه بر است. دین اونها تا جایی بود که هزینه بر نباشد، حالا که شده هزینه بر دیگه فاصله گرفتن، نیامدند. سوال هم که داشتن مثلا جلوی برای او هم مراجعه نمی کردند. یعنی نجوا که قطع شد هیچ، سوال و جواب هم قطع شد. فقط دارد به اتفاق فریقین امیرالمؤمنین مکرر صدقه رو پرداخت نمود و نجوا کرد. این جریان بود تا آیه بعدش آمد و اون حکم رو نسخ نمود. خداوند در آیه دوم مسلمین رو بر این روحیه مذمومشون مورد انتقاد قرار داد و بعد فرمود که دیگه نیازی به پرداخت این صدقه نیست برای نجوا، چون اون ماهیت درونی خودش رو بروز داد، خودش رو نشون داد. خب این مورد نسخ. منسوخم بهی داریم، یا همون به تعبیر تسامحی دلیل ناسخ، و یه دونه منسوخ که اون حکم اولیست، اون دلیل اولیست. خب تفاوت نسخ با تخصیص و مقومات نسخ، این میشه انشاءالله بحث بعدی. الفصل الثامن النسخ و تخصیص. النسخ فی اللغه هو الازاله، نسخ در لغت به معنای برداشتن، و فی الاصطلاح رفع الحکم الشرعی به دلیل شرعی متأخر على وجه لولا لکان ثابتا. نسخ یعنی برداشتن یک حکم شرعی، اونم با یه دلیل شرعی که اون دلیل شرعی ناسخ متأخر است، بعد از اون دلیل منسوخ صادر شد، به طوری که اگر این دلیل ناسخ نمی بود اون دلیل منسوخ صلاحیت استمرار و ثبات رو داشت. یه جمله داخل پرانتزی دارن که بعد توضیحش بعدن خواهد آمد. و بذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان ای مانع ان استمرار الحکم لا ان اصل ثبوته. نسخ نمیاد از اون اساس منسوخ رو از بین ببرد، متلاشی کند، بلکه مانع استمرار حکم می شود. نظامش میگن تخصیص ازمانی در مقابل خاص، که تخصیص افرادی است. درد خاص، اون دلیل خاص میاد از اون اساس دلیل عام را از بین میبرد، حتی در اون محدوده خاصش. اکرم العلماء، بعد میگوید لا تکرم العالم الفاسق. این جمله خاص میاد از اون اساس و بن جمله عام را از بین میبرد، نشون میدهد که این فرد از اول مشمول این حکم نبود. اما در نسخ اون استمرار زمانی جلوش گرفته می شود، یعنی تا به حال مشمول اون حکم بود، از این لحظه به بعد آزاد شد. خب حالا یه مثال، ولنذکر مثالا. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهر. بله فعلا لم تجدو این کسی صدقه نتونست بده فان الله غفور رحیم. از دستورات تربیت اسلام مدارات به نحو معقول. فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا ارادوا مناجات الرسول ان یقدموا قبل المناجات صدقه. قبل از صحبت در گوشی یه مالیاتی بدن، بعد بیان صحبت در گوشی. ثم ان الصحابه لما نهوا عن المناجات حتی یتصدقوا جواب ظن کثیر من الناس من التصدق، ظن یعنی بخل ورزیدند، بخل ورزیدند بسیاری از مردم از اینکه صدقه بدهند، حتی کفوا عن المسأله، اینها دیگه گرد اون نجوا که نرفتن، هیچ اصلا به دنبال سوال هم نرفتن، خود رو از سوال نمودن باز داشتند. فلم یناجهی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد ما تصدق، به خلاف امیرالمؤمنین صدقه میداد، میومد سوال میکرد، صدقه میداد سوال میکرد. خب این آیه منسوخ، ثم نسخت الآیه بما بعدها، سپس این آیه نسخ شد. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، این پرداخت صدقه قبل از نجوا برای شما دشوار است. فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم، این کارو که شما انجام ندادید و خداوند نیز بر شما توبه شما رو میپذیرد، فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. این یک مثال برای نسخ، نسخ حکم صدقه قبل از نجوا. ان النسخ فی القرآن الکریم نادر جدا ولم نعصر علی النسخ فی الکتاب الا فی آیتین اهداهما ما عرفت و ثانیه آیه عده وفات کن در جلسه بعد خواهد آمد. سوالات بحث امروز، عنوان مسئله تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده را در قالب مثالی غیر از مثال کتاب توضیح دهید و نظر کتاب در این مورد چیست. سوال بعد، معنای لغوی و اصطلاحی نسخ را بیان نمایید. نحوه نسخ در آیه نجوا را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.